به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 هست در تهران و اگر ما رو از آغاز این مجله شامگاهی تا به حال همراه کرده باشید میدونید که الان وارد بخش دوم مجله شدیم. اگر همین الان به ما پیوستید سلام من رو بپذیرید. اجازه بدید که بریم با همکارم حسن جعفری که به سوریه خبر آمده مروری کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، برگردیم با هم ادامه بدیم مجله این شامگاه رو. آقای جعفری سلام.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو از مسکو شروع می‌کنیم. روسیه میگوید نادیده گرفتن نقش ایران در مذاکرات عاقلانه نیست و ایالات متحده آمریکا با شرکت ایران در مذاکرات سوریه مخالفت نکند. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه گفت که اعلام این مسئله که ایران جایی در مذاکرات ندارد زیرا تقصیر با اوست و خود جزئی از مشکل است بیفکری است. آقای لافروف همچنین افزود تنها در صورتی خواهان کنارگیری بشار اسد است که این خواسته مردم سوریه باشد. محمد علی خطیبی نماینده ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز با انتقاد از 3 کشور عربی عربستان، کویت و امارات آنها را بزرگترین مخالفان اوپک و مسببان اصلی کاهش بهای نفت در بازار دانست. ایرنا گزارش داده است که نماینده ایران در اوپک گفته که عربستان سعودی از سوی مصرف کنندگان عمده نفت خام دنیا تحت فشار است تا بازار نفت را آرام کند و این کشور با عرضه زیادتر نفت به بازار این درخواست را عملی کرده است. معاون سازمان میراث فرهنگی ایران میگوید میدان نقش جهان در خطر خروج از فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. مسعود علویان صدر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که مسئولان قطار شهری اصفهان بر ساخت آن تأکید دارند و این خط مترو از زیر میدان نقش جهان میگذرد و خطری برای این میدان و ساختمانهای تاریخی اطراف آن محسوب میشود. به گفته آقای علویان صدر قرار بوده مسیر مترو تغییر کند و حتی مسیر جایگزین هم اعلام شده بود، اما هیچ تغییری انجام نشده است. بر اساس مصوبه جدید کارگروه تعیین قیمت آرد و نان، قیمت جدید نان در تهران اعلام شد. قیمت هر قرص نان سنگک 600 تومان، بربری 500 تومان و تافتون 300 تومان اعلام شده است. خبرگزاری مهر از افزایش خودسرانه قیمت نان در تهران و گیلان خبر داده است. در نزدیک به یک سال و نیم گذشته این سومین بار است که قیمت نان در ایران به شکلی چشمگیر بالا می رود. روزنامه رسالت در شماره امروز خود از اعدام 5 نفر در ملأ عام و به طور همزمان در 3 نقطه از شهر شیراز خبر داده است. این روزنامه اسامی اعدام شدگان را اعلام نکرده اما نوشته است که این 5 نفر قاچاقچی مواد مخدر بودند. به نوشته رسالت این 5 نفر که حکم اعدام آنها در سال 89 و 90 در دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود، متهم به خرید، نگهداری و فروش مقادیر عمده مواد مخدر از نوع کراک بودند. جمعی از فعالان سیاسی و دانشجویی و اساتید دانشگاه‌ها با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد جنبش سبز از حاکمان کشور خواستند که مقدمات تحقق خواسته‌های ملت را فراهم آورند. در این بیانیه همچنین آمده است، نقل قول: نتیجه 3 سال تلاش برای حذف مردم از صحنه چیزی جز گسترش روزافزون فساد، افت شتابان اخلاق و معنویت در کشور نبوده است. یک کلیسای فارسی زبان در منطقه جنت‌آباد تهران به دستور سازمان اطلاعات سپاه تعطیل شد. منصور برجی از رهبران کلیسای ایرانیان در لندن به رادیو فردا گفت که به اعتقاد برخی از کشیش‌های مسیحی در ایران و خارج از ایران، تعطیلی این کلیسا گام تازه‌ای در راستای سیاست محو کلیساهای فارسی زبان است. و سرانجام این که فعالان حقوق بشر سوریه میگویند در بمباران شهر درعا در جنوب این کشور دست کم 15 نفر کشته شدند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیاست میگوید 10 نفر از مردم هم در بمباران شهر درعا در ساعات اولیه امروز زخمی شدند. خانم هیدری؟
سپاسگزارم حسن جعفری و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که این برنامه رو میشناسید و مناظره است بین کارشناسان و فعالان و متفکران سیاسی یا حوزه‌های دیگر که هر هفته ما این برنامه رو در این ساعت براتون پخش می‌کنیم. در آستانه سومین سال روز انتخابات 22 خرداد سال 1388 در برنامه این هفته دیدگاه‌ها مناظره‌ای رو خواهید شنید بین دو فعال سیاسی درباره ماهیت اعتراض‌هایی که نتایج اعلام شده این رأی‌گیری‌های مناقشه برانگیز در پی داشت. بشنویم این برنامه رو، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اون من فهیمه خضرهیدری در پایان این مجله شامگاهی از شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم که مجله شبانگاهی ما رو هم بشنوید. خدا نگهدار.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز دوشنبه این هفته مصادف است با سومین سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد که در آغاز راهپیمایی آرام و مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج اعلام شده اش را در پی داشت. اعتراض‌هایی که در پی سرکوبی و کشته شدن شرکت کنندگان در آن رفته رفته بر مطالباتش افسوده شد، اما به همان میزان از بروز و حضور خیابانیش کاسته شد. هنوز پس از 3 سال که از اعتراض‌های گسترده آرام هفته پایانی خرداد ماه 1388 می‌گذرد، در میان فعالان حامی اعتراض‌ها بحث بر سر این است که اقدامات جمعی معترضانی که نماد سبز را تا دی ماه 1388 و عاشورای خونین آن سال در هر جا می توانستند آشکار می کردند چه ماهیتی داشته است. هنوز این عده می پرسند آنچه خیابانهای ایران آخرین بروزش را در 25 بهمن 1389 در گرد همایی هایی تحت عنوان نشان دادن همدلی با معترضان مصر و تونس شاهد بود، شایسته نام جنبش سبز بوده و هست یا نه. حتی در همان روزهای تظاهرات خیابانی، اکبر گنجی، یکی از 2 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، در مقاله هایش می نوشت که اعتراض های سبز از سازماندهی و انسجام لازم و کافی برای اینکه جنبش نامیده شود برخوردار نیست و امروز هم هنوز بر همین نظر است. اما برخی دیگر از فعالان سیاسی مثل مرتضی کاظمیان، میهمان دیگر برنامه این هفته، حتی امروز که بیش از 70 معترض از جمله ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی کشته شدند، شماری از فعالان زندانی شدند و چهرهای شاخص اعتراضها میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حصر به سر میبرند، برانند که جلوه های اعتراض هنوز بعد از 3 سال سرکوبی در شبکه های حقیقی و مجازی و در این گرد همایی همدلان و آن کارزار بر روی فیسبوک مشهود است. همزمان در میان این فعالان بحث در این باره هم ادامه دارد که حامیان معترضان در داخل و خارج از ایران برای زمینه سازی گشایش و توسعه سیاسی چه می توانند بکنند؟ آنچه این هفته در برنامه دیدگاه ها می شنویم، حاصل برخورد عقاید و آرای اکبر گنجی، فعال سیاسی مقیم نیویورک، و مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی مقیم پاریس است. از شما شروع کنیم آقای گنجی. پس از نزدیک به 3 سال که از اون چیزی که به جنبش سبز معروف شد میگذره، امروز چون این جنبشی وجود داره یا نه؟
این بستگی داره به تعریفی که شما از جنبش اجتماعی میکنید. اگر جنبش رو به معنای نام به کار ببرید، خب اختلاف نظری نیست. مثلا ما چیزی داریم به نام جنبش مسلمانان مبارز، از اول انقلاب هم وجود داره، این نام یک گروهه. اما اگر شما جنبش رو به معنای جامعه شناختیش بکار ببرید، خب به اون تعبیر وجود نداره. یعنی دو نوع نظریه های جنبش اجتماعی وجود داره. یکی نظریه های کلاسیک که نشونش سازمان یافتگی وجود رهبری تثبیت شده هست و اعتراض سیاسی. خب این الان وجود نداره. یک نوع دیگه تعریف های جدیدتر هستش بر اساس شبکه های اجتماعی، و اونجا هم باز بر اساس شبکه های بالفعل، نه شبکه های بالقوه. یعنی به معنای عام کلمه همیشه در جوامع انسانی، روابط انسانی، روابط شبکه‌ای هستش. این شبکه ها همیشه وجود داره. الان در هر جامعه‌ای این روابط شبکه‌ای وجود داره، حتی در افغانستان هم وجود داره. اما شبکه به معنای جنبش اجتماعی، منظور شبکه های بالفعلی هستش که یک جنبش رو به همدیگه متصل میکنه. چنین چیزی الان وجود نداره، چه در تعریف های کلاسیک و چه در تعریف های نو در هر دو سنخش. اعتراض سیاسی در هر دو نماد این جنبش های اجتماعی هستن که خب این هم الان وجود نداره. اما شما ممکنه که جنبش رو به تعبیر دیگه به کار ببرید، به معنای یک آرمان باشه، آرمانی که دل کسانی رو به دست آورده و افرادی اون آرمان رو تعقیب میکنن، به اون آرمان تعلق خاطر دارن، به اون آرمان دلبستگی دارن. تو جامعه ایران الان اقشار زیادی هستن که آرمان دموکراسی، آزادی، حقوق بشر رو بیش از یک قرن تعقیب میکنن. به این معنا ما جنبش داریم.
آقای گنجی، اگر به این معنا به کار ببریم که یک روزی مثلا شما
شالگردن سبز مینداختین جلوی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و از یه حرکتی حمایت میکردین، اون زمان وجود داشت، حالا وجود نداره یا به چه صورته؟
به اون تعبیر دقیق جامعه شناختیش، من همون موقع میگفتم اون حرکتی که وجود داره رو ما باید حرکت بخونیم و نه جنبش اجتماعی به معنای دقیق جامعه شناختی خودش.
آقای مرتضی کاظمیان، شما چی فکر میکنین؟ آیا وجود داره این جنبشی که به نام سبز معروفه، یا اینکه یه زمانی وجود داشته حالا وجود نداره؟ نظر شما چیه؟
خب ما اتفاقا از همین زاویه جامعه شناختی که آقای گنجی هم گفتن، جنبش سبز مثابه یک جنبش اجتماعی قابل تحلیل هست. جنبش اجتماعی که تعریف میکنه یک عمل جمعی معطوف به معنا یا هدف مشخص رو حاصل یک دگرگونی اجتماعی هستش که نظم مستقر از کنترل و مهارش ناتوان هستش و همینطور یک پاسخی میده به این جنبش اجتماعی به مجموعه بحرانی که در قدرت مستقر وجود داره. جنبش اجتماعی سوار میشن بر تغییرات اجتماعی، بر بحرانهایی که وجود داره، بحرانهای عینی که البته در مورد جنبش اجتماعی جدید نقش این بحرانهای ذهنی در کنار مسائل عینی افزایش پیدا کرده، چیزی که در مورد جنبش سبز قابل ردیابی هستش. در حوزه‌های اقتصاد، جامعه مدنی، طبقه متوسط، زنان، جوانان شاهد تغییرات اجتماعی بودیم که البته ادامه پیدا کرده و همینطور شاهد بحران‌های مختلف در نظام سیاسی، یعنی اهم از بحران مشروعیت ایدئولوژیک، بحران مشروعیت اخلاقی به خصوص با توجه به سرکوب‌های خونین بعد از انتخابات سال 88، بحران مشارکت، شکاف در ساخت قدرت سیاسی و همینطور بحران مدیریت و کارآمدی. این مجموعه ای که باعث میشه که به جنبش سبز، حداقل من نگاهم این باشه که با یک جنبش اجتماعی طرف هستیم. این جنبش همچنان در متن جامعه ایران با وجود سرکوبی که متوجه شده وجود داره. به عنوان یک نمونه، مراسم سالگرد مرحوم صابر در بهشت زهرا کیلومترها دور از پایتخت اجازه برگزاری پیدا نمی‌کنه، هدف سرکوب امنیتی قرار می‌گیره. حالا اگر این رو اضافه کنیم به در حسب بودن رهبران جنبش سبز یا زندانیان سیاسی جنبش، کاملا مشخص میشه که یک پتانسیلی وجود داره در متن جامعه مدنی ایران که این پتانسیل در هر بزنگاهی میتونه خودش رو عرضه کنه.
یعنی از لحاظ شما اینکه حاکمیت یه واکنشی نشون میده در برابر یه رویدادهایی کافیه که نتیجه بگیریم که یه موجودیتی وجود داره به اسم جنبش سبز؟
توضیحی که من میدم فقط ناظر به وجه سلبی نیست. یک فردی رو مطرح میکنم، اینکه مثلا اگر مجالی پیدا بشه برای حضور مجدد مردم در خیابان، مثلا مثل 25 خرداد 88، حتی مثل 25 بهمن، آیا حاکمیت اقتدارگرا یا حتی ناظران مستقل پیش بینی نمیکنن که میلیون ها جمعیت اگر احساس معمولیتی بکنن روان خیابان خواهند شد؟ این وضعیه که ما مثلا قبل از 22 خرداد در ایران شاهدش نبودیم، در دوران اصلاحات شاهدش نبودیم. یعنی در جنبش سبز شما با یک رخدادی مواجه شدین که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران که به طور مشخص خودش رو تو طبقه متوسط مدرن هم تعریف میکنه، وجدان کردن خیانت به رأی اونها رو، البته نگاه خودشون رو به انتخابات دارن، انگیزه های خودشون رو برای مشارکت اجتماعی دارن. حالا حضور معنادار اینها در خیابان ها با سرکوب مواجه شده، اما این به این معنا نیست که در وجه اینها در هر مقطعی خودشون رو عرضه نکنن، کمان که مثلا در انتخابات مجلس نهم با عدم شرکت خودشون در انتخابات، انتخابات رو معنادار کردن.
آقای اکبر گنجی، در شرایط
اجازه بدید من یه توضیح بدم.
بفرمایید.
آقای کاظمیان انواع بحران ها رو میگن که وجود داره و تحولات ساختاری رو میگن که وجود داره و سرکوب رو میگن که وجود داره، اما اسم این ستا رو ما نمیتونیم بذاریم جنبش. سرکوب جزء ذاتی رژیم های دیکتاتوری هستش، لذا جنبش اجتماعی تو شرایط سرکوب باید وجود داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم که رژیم اجازه بده تا ما خودمون رو نشون بدیم. با وجود سرکوب شما باید خودتون رو نشون بدید، نه با عدم وجود سرکوب. اینکه یه عده‌ای ما زندانی سیاسی داریم، رژیم سرکوب میکنه، بحران هست، اسم اینو تو جامعه شناسی نمیذارن جنبش اجتماعی.
پس بذاریم ببینیم که آقای کاظمیان توضیحشون چیه در این باره.
وجود که آقای گنجی اشاره کردن به جای خودش محفوظ، ولی جنبش اجتماعی رو اگر به مثابه یک عمل جمعی معطوف به معنا و هدف مشخص بگیریم که واجد شبکه ارتباطی خودش هست و محصول به نوعی اقدام جمعی هستش، تجلی احساس محرومیت مردمی هستش که البته با یک هویت مشترک در جنبش پیوند خوردن، به معنای این جنبش وجود داره، حتی اگر در خیابان نیاد، حتی اگر اینکه خودش رو در اشکالی مثل دیوار نویسی یا همونطور که اشاره کردم در عدم حضور در انتخابات نشون نده، یعنی در زیر پوست جامعه ایران شما با این دگرگونی اجتماعی روبرو هستین. حالا اگر ما جنبش اجتماعی رو فرو بکاهیم به تبلور خیابانی، خب ما البته با این تعریف موافق نیستم.
آقای گنجی شما آیا آقای گنجی آیا شما وجه خیابونی براتون مهمه توی اینکه؟
اصلا من تو صحبتام هیچ اشاره‌ای به حضور خیابانی نداشتم، مطلقا تو صحبت من چنین چیزی نبود. من گفتم اعتراض سیاسی. اعتراض سیاسی به ده‌ها چیز میگن، یکی از اون اعتراضات سیاسی تظاهرات خیابانیه. یکیش توجه بکنیم، اعتصاب قضا هستش، اعتصابات کارگری هستش، اعتصاب معلم‌ها هستش، یعنی ما نمی‌تونیم فرو بکاهیمش به تظاهرات خیابانی. ما وقتی صحبت میکنیم از یک جنبش اجتماعی، خب این جنبش اجتماعی باید بیم نشون بدیم یک سازمانی وجود داره، چه به صورت کلاسیک سازمان‌های حزبی گروهی باید نشون بدیم متشکل وجود داره، یا به صورت نوینش شبکه‌های بالفعل نشون بدیم. ببینید مثلا این ستادهایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد در سراسر کشور، اینا ارتباط شبکی میونه این ستادها به صورت بالفعل برقرار شد. بعدم که رژیم سرکوب کرد و انتخابات تموم شد، تمام اون ستادها جمع شد و ارتباطات قطع شد. الان ارتباطی وجود نداره که الان مثلا آقای کاظمیان خودش با دوستان تو ایران تماس داره، بنده هم تماس دارم. یعنی فشار انقدر زیاده که بسیاری از دوستان همدیگر نمیتونن ببینن، از همدیگه هیچ خبری ندارن. این تازه مال آدمای هستش که خیلی خیلی انگیزه سیاسی بالایی دارن.
حالا اگر به این سوال بپردازیم در ادامه بحث شاید یه مقدار مطالب روشن‌تر بشه. در شرایط کنونی آقای کاظمیان، کاربرد چه اهرم‌ها و چه سازوکارهایی سبب گشایش سیاسی میشه؟
آقای کاتوزیان، من یه توضیح در مورد فرمایشات آقای گنجی فقط اینجا بدم که ببینید، اگر جنبش اجتماعی رو با همین تعریفی که در حوزه علوم اجتماعی وجود داره یک کوشش جمعی بگیریم برای دگرگونی در نهادها و ساختارهای اجتماعی، یک ویژگی‌هایی داره که اولا شامل یک شبکه تعاملی غیر رسمی هست. یعنی به اون معنای جنبش اجتماعی کلاسیک نگاه نکنید که ساختار هرمی دارن، از بالا مثلا یک رهبری وجود داره و اون به سازماندهی میکنه، نیروها رو پشت خودش هدایت میکنه به سمت مشخصی. اینجا در مورد جنبش سر شما با یک شبکه تعاملی غیر رسمی مواجه هستید که در شبکه‌های اجتماعی وجود دارن. همونطور که ایشون هم آقای گنجی فرمودن، در ایران جلسات حضوری ارتباطات کاملا قطع شده، اما این به معنای خاتمه یافتن ارتباطات حامیان جنبش سر یا سرتا در ایران نیست. از اشکال مختلف اینها دارن استفاده میکنن، از کلید واژه به نام شبکه‌های اجتماعی که به نوعی پاسخ من به پرسش شما هم هستش. اینها دارن استفاده میکنن در شبکه‌های اجتماعی، اهم از مجازی، با استفاده از تکنولوژی ارتباطات که یک بستری هستش خودش برای این ارتباط، و همینطور از ارتباطات حتی حضوری از محافل و مجامع مختلفی که دارن. این امکانی که در برابر سرکوب و خفقان شدیدی که وجود داره در ایران، دارن برای باز تولید جنبش اجتماعی استفاده میکنن. اضافه بر این، یعنی این غیر از این شبکه تعاملی غیر رسمی، جنبش‌های اجتماعی مبتنی بر یک مجموعه‌ای از اعتقادات و تعلقات خاطر هستند. اینها وجود داره، حتی خودش رو الان در تبلور رهبران در حبس و حبس جنبش بازسازی داره میکنه. یک منازعه سیاسی و مناقشه فرهنگی با نظم حاکم داره که اون در جنبش سبز وجود داره. کاملا این که دروغ ممنوع بعد از انتخابات، واکنش مردم نسبت به انتخابات، نسبت به نامزد رسمی حکومت، همچنان در متن جامعه ایران وجود داره. البته از اعتراض عمومی هم برای پیشبرد اهداف خودش جنبش اجتماعی استفاده میکنه. حالا این اعتراض در قالب دیوار نویسی، در قالب نوشتن روی اسکناس ها، به اشکال مختلف تجمعات، محافل گوناگون، حتی یک کوهنوردی، اینها چیزهایی که داره خودشو بازسازی میکنه. به طور مشخص اگر برگردم پرسش شما، به عقیده من این امکانی که آقای نیروسر موسوی هم تاکید کردن، شبکه‌های اجتماعی که یک کلید واژه هستش، سرمایه اجتماعی رو بازخوانی میکنه، انگیزه و اعتماد رو راست تولید میکنه، امید و شور میده به کسانی که وجود دارن در این شبکه، این همچنان وجود داره در ایران و البته یک راهکاری هستش خودش برای گسترش و تعمیق این جنبش اجتماعی امروز ایران.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گنجی، درباره گسترش شبکه‌های اجتماعی صحبت میشه، حالا حقیقی مجازی، امکان هر یک از این دو در چه حده؟
اگر شبکه رو شما به معنای عام به کار میبرید، این همیشه وجود داشته، چه در زمان شاه وجود داشته، چه در 33 سال گذشته وجود داشته، هیچ اشکالی نداره. تو همه جوامع این ارتباطات شبکه یا تعاملات اجتماعی وجود داره دیگه، دوره مشخصی رو نمیشه گذاشتش، بعد از انتخابات، قبل از انتخابات، به معنای عام. اون چیزی که مشخصه یک جنبش هستش، ارتباطات شبکه‌ای بالفعله، نه بالقوه، نه هر نوع تعاملات اجتماعی. حالا از اینکه بگذریم، در درون جامعه ایران به دلیل تحولات ساختاری که تو این جامعه صورت گرفته، به لحاظ جمعیتی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ شهرنشینی و انواع بحران‌هایی که ما تو جامعهمون داریم، نظام سیاسی باشه روبر است، بحران ایدئولوژیک، بحران مشروعیت، بحران اقتصادی، بحران ناکارآمدی، بحران بین‌المللی، اینها بسترهایی رو فراهم آورده و متغیرهایی رو به وجود آورده که زمینه اعتراض سیاسی همیشه در جامعه ما وجود داره و وجود خواهد داشت. یعنی سرکوب هر چقدرم شدید باشه نمیتونه اینو از بین ببره، چون خود سرکوبم باز یه متغیری هستش که اضافه میشه بعد بقیه اون متغیرهایی که صحبتش کردیم. یک چیزی که در شرایط فعلی میتونه کمک بکنه به جامعه ما برای اینکه یک تحرکی درونش به وجود بیاد، میزان اختلاف بالایی هاست. یعنی موقعی که در بالا، در سطح دولت، رژیم سیاسی، اختلاف زمامدارا با همدیگه شدید میشه، اختلاف بالایی ها یک، برای پایینی ها در سطح جامعه مدنی فرصت تنفس پدید میاره و دو، شرایط فعالیت معین میکنه. این یکی از چیزهایی که میتونه امید بخش باشه که بلکه در پایین بشه یک مقداری فشارها کمتر بشه و افراد بتونن از نو دست به فعالیتی بزنن. ولی اساس کار به هر حال فعالیت در پایینه. ما بدون اینکه در پایین جامعه فعالیتی بکنه، خودشو قدرتمند بکنه، هیچ موقع دموکراسی نخواهیم داشت. مسئله اساسی گذار به دموکراسیه و گذار به دموکراسی، نظام سیاسی محصول ظرفیت‌های اجتماعی هستش. اگر در پایین ما جنبش اجتماعی، اگر بسیج اجتماعی نداشته باشیم، در بالا چیزی نخواهیم داشت. راهش اینه که مردم رو از طریق سازمانیابی‌های متنوع و متکثر سازمانیابی بکنن. وقتی مردم سازمان یافتن، قدرتمند میشن و دموکراسی محصول موازنه قوا بین دولت و جامعه مدنیه. اگر شما چیزی در پایین نداشته باشید، در بالا چیزی نخواهید داشت. این در مورد داخل کشور. در مورد خارج کشور اگه خواستید موقع بعد مستقل جواب بدم.
بسیار خب. آقای کاظمیان، هم از اجرای بی‌تنازل قانون اساسی صحبت به میان آمده و هم رفته رفته از انتخابات آزاد و در کنار اون از ایجاد ائتلاف به خصوص در خارج کشور. آیا هیچ کدوم از اینا اولویت داره بر اونای دیگه؟
من هم کاملا معتقدم به تأثیر جنبش اجتماعی بر تحولات سیاسی در ایران، یعنی برای گذار به دموکراسی در ایران، به ویژه بعد از این کودتا انتخاباتی سال 88، گریزی نیست جز تکیه بر همین جنبش اجتماعی که وجود داره در ایران. دل بستن به شکاف ها در داخل ساخت قدرت مثل اون چیزی که در دوره اصلاحات بود به نظر من دیگه تقریبا منتفی شده، چون حاکمیت سیاسی در ایران بیش از پیش نشون داده که یک دست کاملا اقتدارگرایان، کسانی که دل بسته دموکراسی نیستن، در اون حضور دارن، همه بلوک رو به اشغال خودشون در آوردن. البته چون با یک دولت رانتی طرف هستیم، طبیعتاً منازعه در داخل ساخت قدرت همونطور که اشاره کردن آقای گنجی، یک امکانی فراهم می‌کنه برای جنبش اجتماعی و تفاوت جامعه مدنی. اما مرکز ثقل صحبت من هم همین جنبش اجتماعی هست و تکیه بر شبکه‌های اجتماعی که بتونن از یک بزنگاه‌هایی مثل تحولات منطقه بین‌المللی استفاده کنن. یعنی به عنوان نمونه الان تحولات سوریه خودش خیلی میتونه اثرگذار باشه بر فرجام نظام سیاسی در ایران، حتی چون یک شریک مهم منطقه‌ای در ایران داره دچار دگرگونی میشه نظام سیاسیش، و با توجه به ارتباط تهران دمشق، این میتونه خودش یک بستر ایجاد کنه برای اثرگذاری جنبش اجتماعی در ایران بر نظام سیاسی. البته این فقط به معنای استفاده از شکاف در داخل ساخت قدرت یا بستر های بین المللی است، چیزی که مثلا در نهضت مشروطه و نهضت ملی هم وجود داشت. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، چون من از زاویه دموکراتیزاسیون نگاه میکنم به گذر به دموکراسی، از این زاویه معنیدار میشه. یعنی شما به جنبش سر به عنوان یک جنبش انقلابی نگاه نمیکنید که یک جنبش تمامیت نظام سیاسی رو هدف گرفته باشه و یک دو قطبی شدید رو در کشور شاهد باشیم. نه، از بسترهایی که قانون اساسی، امکانهایی که قانون اساسی در اختیار شما قرار میده، با تاکید بر اونها، با تمرکز بر اونها میشه استفاده کرد برای اینکه این جنبش رو گسترش داد یا عمق بخشید. البته بعد از حوادث سال 88 حاکمیت سیاسی کاملا در مورد اجرای فصل 3 قانون اساسی با سختگیری رفتار میکنه و از اعطای هر گونه امتیاز به عرصه عمومی به جامعه مدنی خودداری میکنه. در مورد فضای خارج کشور هم چون باز من مرکز استقلالم همین جنبش اجتماعی در داخل ایران هست، فکر میکنم مجموعه تلاش‌های اپوزیسیون در خارج کشور برای همسویی یا همراهی بیشتر اگر متمرکز باشه به دادن انرژی به داخل کشور یا تقویت لایه‌های اجتماعی حامی خودش در داخل کشور میتونه موثر باشه. اما اگر از این زاویه که فکر کنیم قرار از اپوزیسیون خارج یک فشار خاصی متوجه نظام سیاسی بشه و یک دگرگونی رو ایجاد کنه، من از این زاویه همدل نیستم با مجموعه تلاشایی که حتی صورت بگیره.
آقای گنجی، در مورد خارج کشور گفتید صحبت میکنید، این ایجاد ائتلاف.
ببینید در مورد خارج کشور دو تا بحث هستش، یکی متغیرهای بین‌المللی هست، یکی نقش ایرانی‌ها هست. در مورد متغیرهای بین‌المللی، متغیرهای بین‌المللی و منطقه‌ای میتونه به سود گذار دموکراسی باشه در ایران و میتونه به زیان اون باشه. در شرایط فعلی به گمان من متغیرهای بین‌المللی و منطقه‌ای به جای اون که به سود گذار ایران به دموکراسی باشه، به زیان گذار ایران به دموکراسی است. چون عمده این تحولات امنیتی جنگی هستش. الان در مورد سوریه که آقای کاظمیان مثال زدن، این تحولات متاسفانه به صورتی داره پیش میره که ممکنه به جنگ بکشه و اگر برن سمت این مدل لیبی بمباران بکنن و این توافقات هسته‌ای ایران و جهان غرب هم به نتیجه نرسه که فعلا هیچ خوشبینی راجبش نیستش و این سختگیری ها تحریم ها افزایش بیابه و بعدم در نهایت ایران هم بره به سمت یک جنگ، این جامعه ایران رو از درون نابود میکنه، زیر ساخت های ایران نابود میکنه و مردم بسیاری کشته خواهند شد و ممکنه هستش به تجزیه ایران منتهی بشه. از این جهت من در شرایط فعلی به متغیرهای بین‌المللی به سود مردم ایران و گذار جامعه ایران به دموکراسی متاسفانه امیدی ندارم. اگر نحوه دیگری از ارتباط بود میتونستیم امیدوار باشیم، چیزی شبیه پیمان هلسینگی که در سال 1975 کشورهای جهان غرب با بلوک شرق سابق به توافق رسیدن که تضمین امنیتی بهشون دادن و در مقابل اونها قبول کردن که ضوابط حقوق بشر رعایت بکنن. دیدیم که به تحولات بسیار مثبت در بلوک شرق و اتحاد شوروی انجامید و در نهایت رفتش به سوی اون گذار به دموکراسی. یک چنین چیزها، توافقهای صلح طلبانه و ایجاد روابط بین ایران بین آمریکا و از این وضعیت جنگی بیرون اومدن میتونه کمک بکنه به جنبش‌های اجتماعی در ایران و گذار ایران به دموکراسی. اما اگر شرایط سخت‌تر از این شرایط فعلی بشه و بره به سوی عدم توافق هسته‌ای و بره به سوی افزایش تحریم‌ها و جنگ، قطعاً این به زیان جنبش دموکراسی خواهی ایران و ایران و مردم ایران و تجزیه ایران خواهد بود. اما درباره ایرانیان مقیم خارج، یعنی اون چیزی که اپوزیسیون خارج کشور خونده میشه، ایرانیان خارج کشور چندین کار میتونن انجام بدن. یکی این که اطلاع رسانی بکنن وضعیت گسترده نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران رو به اطلاع جهانیان برسونن. متقابلا بکوشن با توجه به جبهه سانسوری که در کشور وجود داره اطلاع رسانی بکنن، حقایق رو به گوش مردم ایران برسونن، نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم بکنن و حامی هر نوع حرکت‌های دموکراسی خواهانه و نیروهای دموکرات داخل کشور باشند. یعنی بیشتر میتونن نقش حامی داشته باشند. اما اینکه اگر فکر بکنیم که ما میتونیم در خارج یک آلترناتیوی بسازیم که مثلا اون بیاد و این رژیم رو سرنگون بکنه و اون مثلا رهبری مردم ایران رو در دست بگیره، این حتی اگه کسی چنین هدفی داشته باشن و حقشون هم باشه، من تو حقشون هیچ تردیدی نمیکنم، هر کسی حقشه که بگه من میخوام رهبر بشم، هیچ اشکالی هم نداره. اما به لحاظ تحلیلی میگم که این امکان پذیر نیست، ضمن اینکه بین گروهایی که الان تو خارج کشور هستن بسیار بسیار اختلافات شدیدی وجود داره و تجربه 33 سال گذشته نشون داده که اینها انقدر با هم اختلاف دارن که اصلا نمیتونن با هم دیگه ائتلافی تشکیل بدن. و بعدم در همین خارج کشور هم شاهد این هستیم که این گروه های موجود سیاسی فاقد پایگاه هستن. یعنی گروه ها همه یه تعداد افراد محدودی هستن که خودشون هستن و در خارج هم نمیتونه یک گروه سیاسی یک برنامه بذاره، یک اجتماعی بذاره، یه تعداد زیادی افراد رو اینجا جمع بکنه و بگه که مثلا این مثلا حداقل در خارج کشور من به شما نشون میدم که من دارای پایگاه هستم.
با سپاس از شما آقای اکبر گنجی و آقای مرتضی کاظمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.